درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اون سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می‌دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خوانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما بخانش گرفتیم. خب حال میایم فصل جدید را تحت عنوان عملی های حجروی بخانش میگیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عملی های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمیتونند. نباتات میتونند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس با مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق می افتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک می کنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت‌های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست می‌آید که این مواد از غشای حجروی عبور می‌کنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه‌های حجروی را می‌خوانیم که عملیه‌های متابولیک می‌باشد، عملیه‌های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه‌های تکثیری، عملیه‌های ارتباطی، عملیه‌های انرژی‌زا، عملیه‌های دفاعی و حفاظتی که هر نوعش ان شاءالله در این صنف یا هم در صنف‌های آینده به خوانش می‌گیریم. که حال فعلا عملیه‌های انتقال مواد را به خوانش می‌گیریم در اینجا. اما اهمیت عملیه‌های حجروی چیست؟ تولید انرژی می‌کند. برای انجام فعالیت‌های مختلف حجروی تولید انرژی می‌کند. رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه‌های حجروی تمام حجرات مرده از بین می‌روند و با جای از اونا حجرات جدید به وجود می‌آیند. پاسخ با محیط برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار می‌باشد. انتقال مواد برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه‌های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت‌های حیاتی بدن از کوچکترین حجره‌ها تا بزرگترین عضوها نیاز به عملیه‌های حجروی دارند. خب این شد عملیه‌های حجروی. می‌آییم عملی انتقال مواد در حجرات را به خوانش می‌گیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می‌نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند که عبور یا انتقال مواد به حجرات تحت دو عملیه صورت می گیرد که یک انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب میاییم با هر یک از این عملیه ها آشنا میشیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ با مرور زمان تمام آب را رنگین میکند. سرانجام وقتی میرسد که تمام آب به یک رنگ دیده میشود. خب شاگردان عزیز، حال میاییم یک تجربه انجام میدهیم و از همه شما میخواهیم که مواد زل را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب میایم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب می ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. می بینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا همه گلاس رنگین می سازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود می گیرد. که این عملیه را عملیه انتشار می گوید. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را می خوانیم. عملیه انتشار، انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار می گویند. عملیه انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملیه انتشار صورت می گیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار می گویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته می شود، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جابجایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب، انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تسهیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید به طور مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تسهیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمی توانند از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا می شوند که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خب انواع انتشار خواندیم، میایم او عوامل را می خوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند. که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی مانند ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همی انتشار تسهیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند، که این شد اهمیت انتشار. خب بیایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوعی غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتا مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. هم میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ رو هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات، غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم، در آزمایشگاه یا لابراتوارها، غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر. غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از مادها به آسانی از حجره عبور می کنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی دهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را می دهد مواد کوچک و ساده می باشند، مانند اکسیژن و کربن دای اکساید، که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچکی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید و آب عبور می کنند، که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند، که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها هم غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسموز معکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده می باشه که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر همین غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گل ها اجرا کنین، که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدا دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گل هاش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد، و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم، گفتیم که ویروس ها از دو قسمت ساخته شده که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده می شد که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری ها هم به شکل کاما می باشه که به نام ویبروکلورا بود که سبب مریضی کلورا می شد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی می کنند ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی می کنند، که اگر شرایط مصائب بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر بیست قرش می کنند و قادر به تولید نسل می شند. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم، گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضر به سبب فاسد شدن غذا می شد و سبب امراض جنتو توبرکلوز و تیتانوس می شد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری های هستند که اجساد مضر تجزیه می کنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتیبیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده می شد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال می آییم یک درس جدید را شروع می کنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 می باشد. خب این با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا. پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود، که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجره‌ای است ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیز وجود دارد که چند حجره‌ای می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی هم موجه یا سلیا و بعض دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا هم شراق استفاده میکنه، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه، که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشن الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که امیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که امیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام این پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت امیب به وجود میآید. بعضی از امیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این نوع کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در این کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا است که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس دارای سیلیا یا موجه ها می باشه، که توسط همین سیلیا یا موجه حرکت می کنه، که نماینده این کلاس رامیشیا می باشه که دب های استاده زیاد پیدا می شه و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیاتا کلاس سپروزوا است، که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن، که به خاطر مطالعه خوب کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است، که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه، که پلازمودیم به چهار نوع بوده که عبارت از پلازمودیم دیگه می بواکس می باشه که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائمش رو میشه کتاب لرزه می باشد. نوع دومش پلازموديوم مالاریا است که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب لرزه میشه. نوع سومش پلازموديوم فالسپارم است که این نوع پلازموديوم به شکل غیر منظم تب لرزه را به بار میاره. و نوع چهارمش پلازموديوم اوول است که مشابه پلازموديوم واکس است که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگنیم که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض ملاریا میشه و دوران حیات ازی پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های ملاریا که سپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به ملاریا میشه. ذکی شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از میام راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتیست هایی که نبات مانند است به نام الجی نامیده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارن که به همین خاطر به پروتیست های نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشد. خب با داشتن کروفی موجودات زنده غذای خود را خودشان می سازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی می کنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته می شوند. بعد می آیم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی می باشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر می باشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز می باشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت منهای غیر کلوروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلوروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروه که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزارها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میایم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های به نام هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر به نام مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنه. نقش فنجی در محیط چیست؟ خب قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن انتیبیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعض از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم، میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این زندگی از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چه چیزها را به خوانش گرفتیم.
ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشند و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سوپروزوا. که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگلینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از پرامیشیا میباشه که پرامیشیا هم دابهای استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم مالاریا، پلازمودیم فالس پارم و پلازمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم پشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی به اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد و کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجروی هم چندین حجروی میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشند. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعضی فنجی ها اجساد مرده را تجزیه میکنه که نقش خیلی مهم است ولی بعضی از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستن که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون 4 سوال کارخانگی میتونم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوستا ها چی میباشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به سیستم تکثری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم تکثری مذکر اول زیر مطالعه قرار دادیم که سیستم تکثری مذکر شامل خصیه های اپیدیدامیس بود، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار بود که خصیه ها اسپرم را تولید میکرد. و همچنان راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت های داشتیم که یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت تنه و همچنان قسمت دم میباشه. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف تولید هورمون های جنسی، تخمه، انکشاف تخمه القا، نمو و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داشت که تخمدان اعضای امی تولید کننده تخم بود که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 الی 400 تخم از او بالغ میشه و سایر تخم های نابالغ از او بدون از اینکه بالغ شوه غیر فعال میشه. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت های داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنها تغییرات محور صورت میگیره. کمی تغییرات محور جنس زنها را به خاطر حمل شدن حمل آماده میسازه که این می دوران به نام دوران حیض زیاد میشه که روز اول می دوران حیض که خون و پارچه های انسجاج از رحم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض حساب میشه که این خون نیز تقریبا 5 روز دوام میکنه و تا از اینکه دوباره می دوران آغاز شوه معمولا 28 روز را در بر میگیره. بعد از او راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آموزش جنسی میلیون ها سپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا کردن حداقل یک از سپرم ها کافی است که باید غشای تخمی یا بگیرن بشکافن و از او بگذره که این کار قدر آسان هم نمیشه چون که سپرم تا